بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 43 خارج اصول هستیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لا سیما مولانا الحجه روحی فدا. خب در جلسه قبل که گفتیم وارد روند جدید طرح مباحث هستیم، عرض کردیم که باید تلاش بکنیم که مباحث اصول یه مقدار از جنبه قیاسی خارج بشه، به سمت استقرا بیاد و حداقل این تلاش اتفاق بیفته که دیگه پا به پای فقه هم پیش نرود، یعنی یک دوری تمام بشه. خوب امیدوار هستیم که بر این پیمانمون بمانیم، خدا هم به ما کمک بکنه و این مسیری که وارد شدیم همش مسیر نور باشد و توفیق و سعادت باشد و به رشد علمی و البته معنوی و اخلاقی همه ما بیانجامد. من بر اون نکات قبلی یه نکترم اضافه کنم، با این است که نگاه حاکم بر اصول اینه که این دانش را به خدمت استنباط گزارای فقهی قرار بدن. ببینید این نکته مهمه ها، یعنی چون اساسا فقه به فقه اصغر تقلیل پیدا کرد و رفت به سمت این که ما بریم به سمت این که از کتاب الصلاة شروع کنیم تا کتاب دیات مثلا تمام بکنیم، یعنی همون فقه، اصول هم شد دانشی در خدمت همین بخش. اینا فهمیدید؟ یعنی کسی به اصول اینطور نگاه نکرد که آیا میتواند دانشی باشد برای استنباط مجموعه دین یا فقه اکبر. یه مقدار کار کرده اصول هم در نتیجه چی شد؟ ضعیف شد، یعنی محدود شد. حالا بنده تلاشم اینه که ما به اصول به این نظر نگاه کنیم، یعنی به دانشی به عنوان دانشی نگاه بکنیم که فقط به کار فهم آگزارهای فقهی نیاید. دقت فرمودید؟ یعنی به قول تعبیری که شهید سعد داشت و کمی هم مرحوم مظفر مشاری کرد، گفت که برایند کار اصولی اینه که بیاد و کبرای قیاس ما رو درست بکنه. این که مثلا این امر ظهور در وجود دارد، این کار اصولی نیست. اینو صغرای قیاس رو خب ما باید از خود متن دین بگیریم، اما اینکه هر امری به اصطلاح ظهور در، حالا که ظهور در وجود داره، این ظهور حجت است و این باید مبنای عمل قرار بگیرد، یعنی حجیت این ظهور اون کبرای قیاس است، این کار اصولیه. ببینید منتها نگاه چیه؟ نگاه فقط برمیگرده به همون گزاره فقهی. من میخوام عرض کنم که ما بیایم این مقدار توسعه بدیم، یعنی به اصول به عنوان دانشی نگاه بکنیم که کبرای قیاس را نه فقط در گزاره فقهی بلکه هم در گزاره‌های اعتقادی، گزاره‌های تفسیری، گزاره‌های تاریخی، تاریخ دین منظورم، و گزاره اخلاقی و بقیه چیزها بتونه این نقش رو بازی بکنه. یعنی این اصول بتونه به ما در تفسیر قرآن یاری برسوند و همچنین بتواند به ما کمک بکنه در مسئله عرض به خدمتتون که فهم روایات در همین عرصه ها. ببینید یه مثال عرض بکنم تو بحث اصول. مثلا وقتی بحث حجیت خبر میشه، چون همه نگاه ها معطوف به خبر در مباحث فقهیه، ناگهان اصولی در برای این پرسش قرار میگیره و یه جورایی دیگه ناکارآمد میشه و اصلا خیلی هم نمیتونه از عهده‌اش بر بیاد. و این که میگه خوب حالا اگر این خبر آمد و در مباحث اعتقادیات شد، من باید چیکار بکنم؟ اینجا دیگه بحثا کاملا ضعیف میشه و کمرنگ میشه، برای اینکه اصلا دغدغه نداره تو اینجا. اینا بفرمایید. لذا ما باید در اصول در واقع من عرض کردم سه تا تحول ایجاد بشه. یک تحول از نظر روشیه، یعنی متد و روش کار باید بگونی باشد که اصول نباید همپای فقه پیش برد، چون دانش عالی و مقدماتیه و اگر قرار بود از نظر بودجه‌بندی زمانی و چیدمان زمانی تنظیم بشه باید اول اصول گفته بشه بعد فقه یا تفسیر یا اینا. حالا که فعلا این از دست ما خارجه، ما ناچاریم که با هم با اصول با فقه پیش ببریم، پس این اتفاق بیفته که دورش رو محدود بکنیم. نکته دوم اینه که اصول را از حالت قیاس خارج کنیم، یعنی تو این چارچوب‌های بسته و نقشه‌های از پیش تنه شده حرکت نکنیم. من تو این بخش واقعا جلسه قبل اشاره کردم، من یک اعتراضی به این روش اصولی رایج قائلم. یعنی مثل که اصلا مثل که ریلگذاری که از دوره شیخ انصاری اتفاق افتاده، بعد آخوند خراسانی همونجور پی گرفته و مثلا فرض کن مباحث الفاظ باید اول بیاد با اون چیدمان، بعد مباحث حجت با اون چیدمان، مباحث اصول عملیه و تراجع و تعادل و تا برسه به اشتباه تقلید. و من عرض میکنم آخه این چه اصراری ما داریم و چرا ما اینقدر به این عمل کرده گذشتگانمون تا این اندازه اکوف داریم و خضوع داریم که حاضر نیستیم که یک تحولی تغییری. و از جا اصلا من توی کتاب سازمان روحانیت کاسیا و بایستگی ها که سال 74 نوشتم به مواردی از تورم دانش اصول و اینکه خود اصولی ها معترفن که این بحث ها اساسا هیچ نیازی به اینها نیست، هیچ نقشی نداره در فقه، اینا رو آوردم. و بعد هم توی این کتاب جدیدی که راهنمای تحصیل در حوزه، البته اینجا نه به تفصیل باز شون به هر حال نمیتونیم خواستیم روند حوزه رو تضیف بکنیم، باز اینجا یه موارد اشاره کردم که تورم دانش رو در این که تورم یافته چه کسی میتونه این رو انکار بکنه. حالا این مسئله که ما خودمون رو ملتزم میدانیم که باید با همون روش گذشتگان حرکت کنیم و پا به مسئله به مسئله که فلسفه ما مبتلاست، کلام ما مبتلاست، یه همونی که به نظر هیچ نوآوری ما نداریم، هیچ ابتکاری در کار ما نیست، تکرار بیشتر. لذا منم ادعا ندارم که از عهده‌اش برمیام یا مثلا بنده دارم کار ویژه‌ای میکنم، این نگاه ها نیست، انشاءالله شما نداشته باشید. ولی حالا شما تو همین ورود ما رو ببینید، بنده به هر حال اولین بار وارد شدم اومدم سیستم عوض کردم، گفتم ما باید از اشتباه تقلیش بکنیم. این اصلا از این که اصل فهم و این فرایند فهم چگونه است، اون پایه‌ای اصلی که حالا ما مثلا وارد بحث منابع اشتباه شدیم، این تا نمحتن یا حتی امکان فهم، امکان اجتهاد، نوبت اصلا به بحث دیگه نمیرسه. حالا لذا از نظر جنبه قیاسی استقلال عرض میکنم این اتفاق باید تو کار بیفته. یعنی چه؟ یعنی تلاش کنیم که اصول بیشتر برگرفته از خود کارکردی، کارکرد روایی باشد یا قرآنی باشد تا این چارچوبایی که به ما نوشتن و عملا دیکته شده. این هم نکته در واقع دومی است که من مرتجعه و نکته سومی روز اشاره کردم. این نگاه سومی که اصول را نه به عنوان دانش که فقط به کار به عملیات الاستنباط به اصطلاح المسائل فقهی به کار، نه، در عملیات استنباط همه گزارهای دینی جنبه فقه اکبری به کار بیاد. این سه تا نگاه رو من بنا ببینید اول از آغازم داشتم، تو الان وقتش شد که تاکید کنم و عرض بکنم که ما این سه نگاه رو باید در واقع پی بگیریم. خیلی خوب، از اینجا به بعد بحث پیشین رو من دنبال میکنم. آخرین بحثی که توی اون مراحل داشتیم با رفقا پی میگرفتیم بحث مفهوم منبعیت بود. این ما وارد منابع دین شدیم، منابع فهم شدیم، منابع استنباط و قرآن مطرح کردیم. در مورد قرآن عرض کردیم که چند مسئله باید حل بشه که اصالت این کتابه، این که کتاب خود خداست، نه جبرائیل، نه پیامبر، نه دیگران. خب اینا بحث شد. این که این کتاب که حالا از خدا هست به دست ما رسیده بدون تغییر تصرف بوده و همون که بوده دست ما رسیده و این تو عملیات استنباط و نگاه به قرآن مؤثره. سوم گفتیم تو تدوینشم چیدمانشم باید غالب وحیانی بودن بشیم، یعنی کتاب که دست ما رسید حتی هیچ جابجایی اتفاق نه تو آیه نه تو سوره، اینم بحث شد. چهارم گفتیم ساختار وحیانی، یعنی که افزون بر اصالت اصل متن و اینکه تحریف نشه و تدوینش هم وحیانیه، این به اصطلاح پرونانسیشن یا نوع تلفظ یا فونتیکی تو قرآن حاکمه، اینکه مثلا مالک مالک خونه نه ملک و هم معنا سازه، اینا رو که عرض کرده بودیم بحث قرائت، این هم وحیانیه. و گفتیم مسئله به شخص نیست، مستند به خود خداونده و جریان نسلی تواتر نقل از حالت فرد باید بیاد بیرون. خب در مورد ساختار نگارش کتابتی اینو فقط اینجا اشاره بکنم که چون یه جلسه هم بحث کردم، چون گفتم قرآن به قرآنیتشه، این کتاب خانشی نه نگش نوشتاری و نوشتارم معمولا آسیب پذیره، لذا اصلا رسم الخط رو یعنی خط و نوع نگارش رو ما وحیانی نمیدونیم، من نیازی هم نیست اصلا، چون اصلا مبناش رو خانشه رو قرآنیته. متن و نگارش کمک کرد، لذا شما ببینید هر بار رسم الخط عوض میشه، خود عثمان طه چند جور نوشته، بعدم بعضی از عزیزان بزرگان میان میگن صد ایراد داره صد تا اشکال داره، شما هر کار بکنید درس کردن نمیتونی اشکالات برطرف بکنید، چون اون نکته من مهم بود گفتم هیچ در هیچ زبانی در دنیا ما قادر نیستیم میانه فونتیک و تلفظ و میانه نگارش بتونیم یک همسانی 100% برقرار بکنیم، نمیشه. یعنی شما نمیتونید، یعنی این قدرت این حروف 28 گانه عربی یا حالا 32 ما این قدرت رو نداره بتونه ظرافت بعضی از تلفظها رو بتونه درست ادا بکنه، قادر نیست. لذا ما هی باید با علامت گذاری بریم، هی باید بالا پایین بکنیم، هی انواع اقسام علائم مازاد بتراشیم، بازم قادر نیست. لذا از رسم الخط میگذری، اصلا رسم الخط هیچ نقشی تو مسئله قرآنیت قرآن نداره. بعد از این ما وارد بحث خود مفهوم منبعیت شدیم، حالا که منبع معنی چیه، و اینجا بود که گفتیم خب اگر خودش منبعه پس چه روایت اینجا چی کار است و چرا ما باید برای فهم قرآن به روایت مراجعه بکنیم. خب از اینجا این بحث بسیار مهمی چند جلسه بحث کردیم، امروز میخوام اون مسئله را که تو کتاب رابطه متقابل بحث شد و بحث بسیار مهمی اینو میخوام بپردازم و چند جلسه کار دارد، یعنی که آیه قرآن به اصطلاح ما قالب تک منبعی بشیم که فقط قرآنه و عرض به خدمت شما که حرفی که قرآنی میزنن، یا نه قائل بشیم که اساسا ما نمیفهمیم از قرآن که بس امکان فهمی که همون اخباری ها میگن هر چی هست تو روایت باید میاره برجیم برگردیم، یا نه سنت رو در طول قرآن بدانیم که به اصطلاح اون چیزی که در اون کتاب ما آوردیم قرآن محوری و سنت مداری که نظر علامه طباطبایی و البته قبلش هم گفتیم ابو عیسی شاطبی هم تقریبا همین نظر رو داد، یا اینکه نه نظری که خود این ناچیز روش تو این کتاب مطرح کردم اینی که نه سنت رو در عرض بدانیم، یعنی گویا خدای متعال دین رو در دو پیکره تقسیم کرده در دو جا، این رو ما باید در این جلسه و جلسه آینده پی بگیریم و این در واقع همونجوری که الان در همون جلسه اشاره کردم ما عملا داریم از این چارچوبای رایج کتب اصولی ما خارج میشیم و دلیل نداره که ریل گذاری اونها رو ما پی بگیریم. اساسا شما عزیزان الان مراجعه کنید به جلسه اشاره کردم مسئله مثل قرآن و اینکه حالا من 10 تا موضوع امتازو یادداشت کردم که هنوز ما به 3-4 تا پرداختیم، بعد ببینید کتب اصولی ما بسیار ساده و مرور کرام ازش گذشتن، در حالی که مهمترین و نخستین و اصلی ترین و اصلی ترین منبع فهمیدین قرآنه و این مسئله بی مهمی در مباحث اصول ما از صدر تا ساقی تا ذیل تا همین دوره معاصر اونجوری که باید شاید راجع به قرآن و نقشش و روش فهمش روش استخراجش اینا اصلا بحث نشده، لذا من اجازه میخوام که تو این بحث بیشتر درنگ بکنیم تا جوان بحث بیشتر روشن بشه. خب ما تو بحث منبعیت عرض کردیم که قرآن اصلی ترین، اساسی ترین و نخستین منبع فهم دینه. در این نمیتونه تردید کرد. قبل از اینکه به هر منبع و آبشخوری بخوایم مراجعه کنیم، اول باید ببینیم که قرآن در این باره چی میگوید و چی میفرماید، بعد بریم به سراغ روایات، یا اگر به عقلم بها بدهیم به عنوان منبع به عقل یا چیزی دیگر، خوب در این تردید نیست. اما سخن در اینه که خوب این که حالا ما میگیم قرآن نخستین و اصلی ترین منبعه، آیا به معنای انحصار است؟ یعنی ما چنان به قرآن نگاه بکنیم که گویا تنها و منحصراً همین منبع به ما اعلام شده، هر چی میخواهیم از دین بفهمیم فقط تو قرآن اومده و دیگه جای دیگه مخصوصا نگردیم، به عبارتی قائل به تک منبعی بشویم. خب این نگاه متاسفانه پدید آمد، حالا گاهی اوقات انگیزه های سیاسی داشته، گاهی اوقات هم انگیزه های تاریخی داشته، فرهنگی داشته و عوامل دیگه، عوامل فکری مثلا این مسئله رو ایجاد کرده. از این مسئله ما به عنوان نظری قرآن محوری یاد کردیم در اون کتاب و گفتیم اینها معتقد هستند که ما نیازی به سنت اساسا نداریم به عنوان منبع فهم دین و هرچه هست در قرآن و بالاخره این کتاب آمده است که همه پاسخ ها را بدهد. خب اول مسئله‌ای که باید مطرح بکنیم خود این جریان شناسیه، یعنی اینکه این نظریه چطور پیدا شد، چه خاصگاهی داشت، الان چه حال وضعی داره، بعد بریم ببینیم که اینا دلیلشون چیه، به اصطلاح حرف حسابشون چیه و اینکه چه نقدی بر اینها وارده. بنابراین ما بحثمون در حقیقت ناظر به در واقع تعریف منبعیت قرآنه و اینکه آیا منبعیت جنبه انحصاری دارد یا نه، روی این حساب وارد دیدگاه قرآنیون داریم میشیم و قرآنیون رو هم در سه مقطع باید نگاه بکنیم، این مقطع سیر تاریخی، یک مقطع نگاه به ادله اینها و یک مقطع هم نقد اینها. در مسئله سیر تاریخی بر اساس شواهد هم تاریخی هم روایی، نخستین بار این زمزمه از زبان خلیفه دوم، اونم تو کنار بستر پیامبر مطرح میشه و این عجیب هم هست. این داستان قلم و دوات تو دیگه همه عزیزان دوستان فاضل در جریان هستن که پیامبر وقتی کنار در واقع روزهای آخر حیاتشون بود تو بستر احتضار بودن و اصحاب و بزرگان و همه دورشون جمع بودن، اونجا حضرت فرمودن که برای من قلم و دوات بیاری تا متن بنویسم که به اصطلاح بعد از من گمراه نشوید. وقت عمر در اینجا برخاست و گفت که حسبنا کتاب الله. این کلمه حسبنا کتاب الله که برای ما قرآن کفایت میکنه، نخستین بار در واقع از زبان این شخص مطرح شد و این مسئله رو در مواقع دیگه هم باز تکرار کرد، یه جوری که عملا به دهان مسلمانان انداخت که چیکار دارید که به سنت برید مراجعه بکنید. البته این مسئله فقط یعنی از نظر بروز تاریخیش از زبان عمره، ولی شواهدی در بین هست که خود ابوبکر هم معتقد به این بوده و در واقع مواقعی که تاریخ نقل کرده او هم از همین رویه در واقع بهره جسته. ببینید مثلا ذهبی نقل میکنه میگه که ابوبکر پس از وفات پیامبر مردم رو گرد آورد و گفت شما احادیث رو از پیامبر نقل میکنی که در اون اختلاف نظر دارید و این اختلاف در میان مردم بعد شما زیادتر خواهد شد. پس سخنی از رسول خدا نقل نکنید و هر کس از شما پرسید بگوید بین ما و شما کتاب خداست. ببینید بین ما و شما کتاب خدا، همون حسبنا کتاب الله دیگه. پس حلال اون را حلال و حرام اون را حرام بشمارید. خب پس معلوم میشه که این مسئله حسبنا کتاب الله در حقیقت از نظر ریشه تفکری مال ابوبکره، ولی از بروز ظهورش البته از زبان عمر به اصطلاح آشکار میشه و جنبه های تحلیل تاریخی نشون میده که بسیار از اون چی که ما در عمل کرده عمر میبینیم، این خشونت و شدت و حدت و اینها، ریشه اصلیش در تفکر یا رویه و رفتاری خود جناب ابوبکر هم بوده. یعنی ابوبکر پایه‌گذار البته مونتا یه جورایی اهل سیاست بوده و کمتر شخصیتش رو آشکار می‌کرده. ابوبکر یک سیستم رفتاری بسیار مزورانی داشته، چه ظاهر خیلی شست و رفته و آراسته، ولی ریشه بسیار انحرافات از خود این شخصه. ولی عمر اشکالش این بود که خب مثل اون تزویر نداشت، اون سیاست مرموز رو نداشت، هرچی بود و میریخت بیرون و آشکار میکرد. لذا هم شدت و خشونت تو همه چیزی داره و همه جا از خودش شخصیت خیلی عصبانی و خشینی به تبری از زمین تو قطب شقشقی بروز میده. فهمون مثل شطوری که افسارشو به بینیش بسته باشن، بینی افسارو بکشید بینی پاره میپاره میشه و اگر شطور رها کنی شما رو به دره میندازه. خب حالا جالبی که این تفکر قبلا توسط خود پیامبر پیشبینی شده بوده و حضرت فرمودند که من نبینم میان شما کسی باشد که بر عریک و مسند و قدرت تکیه کنه، امر و نهی بهش برسه بگه که هرچی میان شما قرآنه همون کافیه. یا حتی در جای دیگه فرمود که به زودی مردی تکیه بر مسند و قدرت تکیه خواهد زد، وقتی سخن ما را بشنود خواهد گفت که میان ما و شما کتاب الهیست، همونو حلال و حلال حرام، حلال و حرام و حرام بدونید. که بعد حضرت فرمودن که این چه حرفیه، بدانید اون چه پیامبر حرام بدانه همونی که خدا حرام کرد. دقت فرمودید. حالا این ترجمهش بود. ببینید اون چه ادعا شده تو منابع خود اینها کاملا بازتاب یافته. مثلا مسند احمد جلد یک صفحه 324 ابن عباس میگه لما حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم الوفات قال هلما اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال عمر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قد غلبه الوجع، که البته خوب اهانت آشکاری به پیامبر، و عندكم القران حسبنا كتاب الله قال فاختلف اهل البيت فاختصموا. بنا اونایی که بودن دوچار اخلاف شدن، در یه جوری ستیز کردن با هم. فمن هم من یقول یکتب لکن رسول سلم، گفت بنویسه حضرت، یا گفتن نزدیک بشید که براشون بنویسه، بعضی گفتن نه همون حرف عمر درسته. فلما اکثر و علقت و اختلاف، بگو مگو زیاد شد درگیری دعوا، این باعث ناراحتی حضرت شد و فهمودن که قومنی اجازه دارد که برای انبیا صلاح نیست که در برابر او نزاع صورت بگیره. اینجا بود که ابن عباس گفت که ان الرضیه کل الرضیه محال بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلاف و لغته. کاملا بازگو میکنه که چه صدمی زدن در جریان مانع شدن از اون کتابت و نوشته. و تحلیل ابن عباس هم چقدر دقیقه، میگه مصیبت هرچه بود این بود که نگذاشتن اون رو حضرت بنویسه به بهانه حسبنا کتاب الله. همین مطلب رو بخاری در چند جا نقل کرده، از اون در جلد 5 صفحه 337 که اینجا اسمی برن دیگه فقال بعضهم، ولی در جلد 7 صفحه 9 اسمی بره که میگه که عمر گفت که قد غلب علیه الوجع و این دکم القرآن هست اونا کتاب الله. و باز هم اون تعبیر ابن عباس نقل میکنه که بزرگترین مصیبت این بود که مانع اون کتابت شدن. همین مطلب رو دوباره صحیح مسلم در جلد 5 صفحه 75 صحیح خودش آورده. و جالبه که مثلا به شرح مسلم نگاه کنیم، نووی میگه که بدان که پیامبر معصوم از کذب است و اینکه احکام خدا را تغییر بده و در امر تبلیغ دینش هم معصومه، اما معصوم نیست از امراض و اسقام که به بدن میرسد. بعد میگه پیامبر حتی چنان سیر شد که گمان میکرد کاری انجام داد که در واقع انجام نداده بود. و اگر این در این حال یک حکمی بگه دیگه این غیر از حکمی که در مواقع دیگه گفته. حالا این مصیبت اینجاست، وقتی بحث بیماری رو مطرح میکنه، خب البته بیماری امر طبیعیه، اما اعتبار سخن پیغمبر داره با این حرف تخریب میکنه. و بعد اون جفایی که به حضرت شد که میگن اینا نسبت سر به پیغمبر دادن، ببینید از چه به چه نتیجه گیری میکنه. بیماری بدن کجا و اینکه انسان با کمال توجه و تفتون با آگاهی داره اظهار نظر میکنه. حتی حضرت فرمودن که اگر حتی من اگه بخوابم چشمم خوابه، قلبم نخوابیده. دقت فرمودید وقت یه همچه انسانی که لا یخرج تعبیرش که منهازا یعنی اشار الافی از این دهان جز حق بر در نمیاد، یا ما ینتقن الهوا اینو ولو وحیون یوها، حالا باید اینجوری تنزل مقام پیدا بکنه و بگن خوب ایشون دیگه الان که بیماره لابد حرفش حجیت ندارد. بعد میگه خوب حالا چی میخواسته بفرماید حضرت؟ میگه علماء خلاف کردن، این خودشون فقیل اراد ان ینس علی الخلافه فی انسان معین. اینو خوب فهمیده، اولین مسئله این بوده که بر کسی مشخص کنه که خلافت بر کسی باشه، لعلا یقع و نزاع و فتن و فتن نزاع و فتن نباشد. بعضی گفتن مهمات احکام، آخه خوش انصاف لحظه احتضار بیماری و مهمات احکام الان وقتش حضرت بنویسه. به هر حال خودشون فهمیدن که به اصطلاح چه خبره. بعدم از اون برمیان توجیه بکنه، میگن نمیدونی حضرت عمر خدمت کرد بخواست پیغمبر بهش فشار نیاد، و از این تعبیلات و توجیهات بارده ای که جنایتی کسی دیگه کرد توجیه هم کسی دیگه. بگذرم این در مورد عمر. در مورد خود ابوبکر ذهبی در تذکرت الحفاظ جلد 1 صفحه 2 آورده که میگه در مراسل ابی ملیکه است که صدیق جمع الناس بعد وفات نبیهم، فقال انکم تحدثون عن رسول صلی الله علیه و آله احادیث تختلفون فیها، شما یه احادیث نقل میکنی که در اون اختلاف میکنی، و الناس بعدکم اشد اختلافن، بعدشون بیشتر اختلاف میکنن، فلا تحدثون عن رسول شیئا، چیزی نقل نکنید، فمن سألکم فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله. ببینید دقیقا همون حسبنا کتاب الله، منتها اونجا عمر گستاخی کرد و آشکار کرد جلوی در واقع کنار بستر پیامبر، اینجا اون سیاستشو اونجا آشکار نکرد ولی اینجا رسمان اعلام کرد. فاستحل و حلال، اگه کسی سوال کرد بگید دیگه قرآن، این همون حسبنا کتاب الله، فاستحل و حلال و حرم و حرام. البته ذهبی باز میام میکنه توجیه کردن. این در مورد در واقع بیان صریح خود اینها. اون روایتی که عرض کرده بودم که پیامبر پیش می کنه اون در سنن ابن ماجه است، جلد 1 صفحه 6 و 7، باب و تعظیم حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و تقلید علی من آرده، تو این باب ابن ماجه آورده، ابن ماجه قزوینی میگوید که مقدان ابن معدی کرب کندی میگه پیامبر فرموده یوشک و رجل متکن علی عرک عریکتی، ببینید چه نزدیک است که شخصی بر عریکه و بر قدرت تکیه بزند، یحدث به حدیث من حدیثی، یعنی جلوی او یه حدیث است پیغمبر رو برش نقل میکنن، ولی او بگه فیقول بیننا و بینکم کتاب الله عز و جل، او بگه که بین ما و شما قرآن حکمه، فما وجدنا فی من حلال فاستحللنا، هر حلال حلال بدونیم، و ما وجدنا فی من حرام حرمنا، ببینید چقدر پیشبینی دقیقه پیامبر، و اونم حرفی که الان براتون خوندم که ابوبکر همین کاری کرد عملاً. بعد پیغمبر میگه الا انما حرم رسول الله مثل محرم حرم الله. آخه شما چرا بین حکم پیامبر و حکم خدا فاصله میاندازید؟ این که و من یوتی رسول فقط اطوع الله رو بارها خدا تکرار کرد تو قرآن. باز در جای دیگه میگوید که اون میگوید که ما توی مسئله با هم به صلاح یه سوالی پرسیدم از صالح بن ابی نضر، بعد او اینو برگشت گفت که پیامبر فرمودی که لا اولفین احدکم متکن علی عریکته یعطی الامر. این معلوم میشه که برای طرف مثلا عجیب بود که میخواست در واقع به یه حدیث پیغمبر برسه و اونم خواست بگی که اصلا واقعا همینطور، اینو باید شما از حدیث پیغمبر بپرسی چه اشکال داره. ولی زمین پیغمبر فرمود نه ایکت، فرمود که لا الفین احدکم متکن علی عریکته، نبینم کسی از شما به عریکش تکیه کنه. عریک همون قدرته. یعطی الهم مما امرتو بیا اون نهی پهن، یه امرو نه از آن برسه فیقول لا ادری، او بگی که من نمیدارم چی چیه، یعنی حجیت قائل نباشه و بگه ما وجدنا فی کتاب الله اتبعنا، هرچی تو قرآن ما اونو عمل کنیم. پیغمبر هم نهی کرد هم پیشبینی کرد، یعنی هم گزاره توصیه هم گزاره توصیفی. خب حضرت تو افتا قیامت رو دید. خب اون چه حضرت پیشبینی کرد در کنار بسترش از زبان عمر صادر شد، بعد از این توسط ابوبکر. این مسئله حسبنا کتاب الله و این که اینا میگفتن که بهانه کردن که حدیث باعث اخلاف میشه. بنابراین مسئله تک منبعی به عبارتی و این که قرآن بس است برای فهم دین، نخستین بار از زبان ابوبکر عمر جاری شد. اما یادون باشه که اینا هیچ ریشه فرهنگی یا چیز نداشت، فکری نداشت، سیاسی بود. یعنی فقط جهت این هدف این بود که یک جورایی مردم رو از احادیث پیامبر جدا بیندازن، برای که میدونستن که این احادیث اسرار زیادی رو مطرح کرده که به ضرر اون هست. انشاءالله این بحث و جلسه و انده ما پی میگیریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.